بسم الله الرحمن الرحیم. عدم خشونت نسبت به مخالفان هست. میدونید که اصل در زندگی انسانها و روحیه انسانها عاطفه است. عاطفه مثل حروف عطف میمونه، عطف، حرف عطف، زید و به امر ام میکنه، نزدیک میکنه. عاطفه یعنی قوه جاذبه که دیگران رو به انسان نزدیک میکنه و جمع میکنه. اصل بر اینه که انسان ها نسبت به همدیگه عاطفه و محبت داشته باشن. دشمنی و بغض فرعه. خداوند متعال هم دو تا صفت داره، یه صفت رحمتشه، یه صفت غضبشه. بک‌گراند اصلی در صفات خداوند متعال چیه؟ رحمته. و اگر غضب میکنه به خاطر اینه که یه ادعی میخوان مانع اجرا و تسری رحمت ایشون باشن. مثل این که عرض کنم خدمت شما که وقتی که شما در یک صندوق سیبی سیب آلوده پیدا میکنی، اون سیب آلوده رو میریزید دور. چرا؟ به خاطر این که مزاحم سیبهای سالم هست. اصل اینه که سیب سالم داشته باشیم، میوه سالم داشته باشیم. و چون این سیب مریض مزاحم سیبهای سالم ما هست، ما سعی میکنیم که سیب مریض رو بزنیم کنار. ولی اصل کنار زدن نیست، اصل چیه؟ نگه داشتنه، اصل سالم بودنه. در دعای به نظرم یا ابو حمزه سومالی هست یا دعای سحر هست، یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که سبقت داره و جلوتر رحمتش بر غضبش. یعنی اول خدا رحمتش رو پهن کرده در عالم. اگر غضبی میکنه به خاطر اینکه مزاحمین رحمتش از بین برن. دقت کنید، خدا برای اینکه به همه رحمت بکنه یه عده مزاحمن، اون وقت برای اینکه مزاحمین رو ورداره میشه غضب. پس اصل در آفرینش بهشته. اگر جهنم آفریده شده، این در مرحله بعد و فرعه. یا من سبقت رحمته غضبه. علی‌رغم اینکه خیلی از مخالفان دین اسلام رو نسبت میدن به دین خشونت و دین جنگ و خونریزی، ولی اصل در دین و مظاهر دین و تابلوهای دین عبارت است از تابلوهای رحمت و مهربانی. توی واجباتی که در 24 ساعت داریم، از همه تعداد بیشترش نماز دیگه. در ذکرهای نماز ما چقدر صحبت از رحمت خدا میکنیم و چقدر صحبت از غضب خدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم و همینطور سبوح قدوس و نوع ذکرهایی که میگیم یا قل هو الله احد الله الصمد، نوعا صحبت رحمت خداست. اگر میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اون وقت برای کسانی که میخوان در صراط مستقیم برن، مزاحمین صراط مستقیم مغضوب علیهم هستن و ضالین، گمراهان و کسانی که به اونا خشم شده. اصل بر اینه که ما در صراط مستقیم باشیم. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم هست، اما مغضوب علیهم ولزال و ضالین فرعن، اونا باید برن کنار تا صراط المستقیم ادامه داشته باشه. ما میگیم که با رقیب یا با مخالف، حالا در عرض کنم خدمت شما که یه خود ملایمتر بخوایم بگیم، میگیم رقیب در دنیای تبلیغ کالاها و مسائل مادی، یه خود تندتر بشه میگیم مخالف. در دنیای تبلیغ با مخالفان چگونه باید برخورد کرد؟ برخورد با عدم خشونت و نرمی. پیغمبر اکرم میخواهن که در 23 سال رسالت خودشون رو در یک ساعت خورده ای به مردم ابلاغ کنن. این رسالت رو، خب در این یک ساعت خورده ای که میخوان ابلاغ بکنن، در مخاطبانشون هم خودشون میگن که لقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین. از این جهت میگن که اونا بدونن پیغمبر حواسش جمعه و میدونه اینجا کیا نشستن، مخالفین کیا نشستن. اما بعد از تمام این حرفا که میفرماید که کسانی که ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک به اسمائهم لسمیت، اونایی که به من گفتن اوزون، اگه بخوام بگم اسمشون رو میبرم، اشاره کنم میتونم، راهنمایی کنم شما اونها رو بشناسید، میفهمم. ولکنی والله فی امورهم قد تکرم، ولکن در امورشون کرامت به خرج دادم. ولکنی والله فی امورهم قد تکرم، معلوم میشه که کرامت، بزرگواری، عفو و بخشش، پوشش و چشم پوشی و کظم غیظ و خشم را فرو بردن جزء کرامت هاست. لذا می فرماید که ولکنی والله فی امورهم قد تکرم، به خدا قسم در کار اونها کرامت به خرج دادم و اسمشون رو نبردم و اسمشون رو نمی برم. لذا اگر انسان داره تبلیغ میکنه و مخالفی داشته باشه، تا اونجایی که میتونه مخالف را با سیاست محبت و مهر ساکت کنه و تا اونجایی که میتونه با مخالف درگیر نشه، از صحنه مخالف رو بیرون کنه اما با ملایمت و نرمی و سیاست، و الا اگر درگیر بشه اثر تبلیغش از بین میره و اون اثری که باید تبلیغش داشته باشه معمولا نداره. لذا پیغمبر هم نوعا اینجوری بودن. اگر ما بخواهیم جنگ های اسلام رو بررسی کنیم، در واقع جنگ با کیا هست؟ با مخالفین هست. در راه تبلیغ اسلام مانع های سر راه پیدا شدن، مخالفین که خواستن نگذارن پیغمبر اکرم تبلیغ بکنه و تبلیغ اسلام بشه، اما پیغمبر اکرم به اونها حمله نکردن، بلکه در مقابل اونها چیکار کردن؟ دفاع کردن. لذا جنگ های اسلامی نوعا دفاعه. اینی که ابتداعا برن جنگ کنن، حمله کنن، تحلیل کردن دانشمندان جنگ های پیغمبر رو که هیچ وقت حمله ابتدایی پیدا نکردن. اگر یه جایی هم به حسب ظاهر حمله بوده، وقتی تحقیق کردن بررسی کردن دیدن که اونها میخواستن حمله بکنن، پیغمبر مطلع شده، قصد حتمی داشتن، قبل از اینکه اونها حمله بکنن رفتن چاره جویی کردن. و دلیلش هم اینه که در حدیبیه و در خیلی از جنگ ها، در حدیبیه که صلح کردن که جنگ نشه، در خیلی از جنگ ها وقتی که دشمن کوتاه اومده پیغمبر کرامت کردن، لشکر اسلام کرامت کرده. بزرگترین دلیل برای اینکه با مخالفان خشونت به خرج ندادن فتح مکه است. در فتح مکه پیغمبر اکرم غالب شدن. وقتی وارد مکه شدن دشمنان جا خالی دادن و همشون رفتن در منزل ابو سفیان جمع شدن. جالب اینها در منزل ابو سفیان جمع شدن و به اصطلاح در واقع به بست نشستن. بعد پیغمبر فرمود هر کس در منزل ابو سفیان بست نشسته به اصطلاح آزاده. و بعدم گفتن اذهبوا انتم الطلقاء، برید همه شما آزاد هستید. حالا که شما با ما مخالفت کردید ولی در این حال رفتید یه جای بست نشستید، همین که شمشیرتون رو زمین گذاشتین ما شما رو بخشیدیم و شما رو آزاد کردیم. این کرامت و بزرگواری خیلی مهم بوده. حتی در جاهایی بعضی از مسلمان ها به کسانی فائق شدن که فرار کرده بودن از معرکه جنگ و اونها رو کشتن، در چند مورد کم اتفاق افتاده، پیغمبر به اونها اعتراض کردن که اینایی که فرار کردن از صحنه جنگ چرا دنبال کردید و اونها رو کشتید. این خیلی نکته مهمیه. میخوام اینو بگم کلن در بستر تبلیغ اون که مهمه، اون چه که مهمه عدم خشونت و نرمخویی و گذشت هست. من برای همین گفتم که بررسی کنیم دقیق. بهترین چیزی که برای تحلیل این جنگ ها از کتاب فارسی که در اختیار ماست، عرض کنم که فروغ ابدیت آقای سبحانی است. خیلی تحقیقی نوشتن اونجا. اونجا ریشه تمام جنگ ها رو بررسی کردن، به زبان فارسی هم هست، و نشون دادن که هیچ کدوم از جنگ ها این که پیغمبر بخواد کشور گشایی کنه و ابتدایی بره نبود. بعد از پیغمبر خلفا مخصوصا در زمان عمر این کار اتفاق افتاده، یه جاهایی حمله کردن، ولی هیچ کدوم از اینها به تصدیق معصومین یعنی به مشورت امیرالمومنین نبود. یکی از جهاتی که اینا سعی کردن بگن امیرالمومنین مشورت داده و رأی داده در کارهای حکومت خلفا و عمر به خصوص، همین مسئله بوده که اینا حمله هایی که کردن میخوان به حساب ائمه معصومین بذارن. ولی تحلیل دقیق و بررسی علل جنگ و ریشه های جنگ نشون میده که هیچ کدوم از این جنگ ها حالت جنگ نبوده بلکه دفاع بوده. و این دفاع خب یک مسئله انسانی است. البته قیام که کرده به این معنا که گفته که من میخوام برم امر به معروف و نهی از منکر کنم، جلوشو گرفتن و اون مسئله که میگیم. اگر ما به اصطلاح برخوردهای پیغمبر اکرم رو حتی در احکام اسلام ببینیم، من خیلی فهرست میگم، عرض کنم خدمت شما که گذشت، عفو و بخشش و مهر اصل در اسلامه. مثلا عرض میکنم یک کسی رو کشته، حکم کشته چیه؟ قصاصه. قصاص یعنی چی؟ یعنی کشتن. اسلام میگه میتونی بکشی اما بهتر از کشتن اینه که دیه بگیری، یعنی یه پولی بگیری ولی یه دم دیه بگیره نکشه، خیلی کمتره دیگه. یعنی اون به اصطلاح روحیه ای که اولیاء خون دارن میگه میخوای بکشی بکش، حقته، درسته، ولی بهتر از کشتن که هم ثواب اخروی داره هم در دنیا میتونی، اینه که دیهشو بگیری نکشیش. بهتر از دیه گرفتن عفو بخششه. خیلی عجیبه ها، این مسئله خیلی عجیبه. به پیغمبر اکرم خداوند متعال گفت انک لعلی خلق عظیم. یکی از جهاتی که گفت انک لعلی خلق عظیم این است که پیغمبر صاحب صفح، صف یعنی گذشت و بخشش و چشم پوشی، وصفح عنهم، از اونها بگذر. خود خدا به پیغمبر دستور داده و چون پیغمبر صاحب صفح بوده لذا شده دارای خلق عظیم. خلاصه میخوام بگم که اون چی که در اسلام اولویت داره مهره و قهر و خشم فرعه. یک، اون چی که اصل دفاعس و جنگ نیست. اون چی که اصل رحمت، غضب فرع بر رحمت و مزاحمین رحمت را با غضب به اصطلاح برطرف میکنن. اونی که اول خلق شده بهشت، جهنم در طریق به اصطلاح ادامه بهشت برای مزاحمین بهشت آفریده شده. اینه که کسی که میخواد تبلیغ بکنه باید نسبت به مخالفان خودش خشونت نداشته باشه. تجربه ما چیه؟ تجربه ما اینه که در الحمدلله در این سالهای متمادی با هزاران نفر مخالف، هزاران هم مبالغه نمی کنم، با هزاران نفر مخالف صحبت کردم، همه ادیان، همه جور آدم، همه جور آدم پرخاشگر. اون چی که به دست آوردم اینه که اگر ما پرخاشگریمون کم باشه و خشونت نداشته باشیم و با مهر جلو بریم موفق میشیم. عصبانیت و اینها گاهی آدم از دستش در میره، عصبانی میشه، ولی همیشه عفو و نرمی موفق است تا عصبانیت و خشونت، و این رو پیغمبر به ما یاد داده. یکی از ائمه ما لقبش شده کسی که خشم خود را فرو میبرد، حضرت کاظم. در قرآن هم داریم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. والعافین عن الناس یعنی چی؟ یعنی کسانی که کیا رو میبخشن؟ والعافین عن الناس یعنی چی؟ از مردم میگذرن. عن الناس، صبح گفتیم که ناس همه مردم، صبح جلسه داشتیم گفتیم که الناس، نگفته الشیعه، نگفته المؤمنین، نگفته المسلمین، نگفته العلماء، نگفته المتقین، نگفته الصالحین، گفته والعافین عن الناس، از مردم میگذرن. خیلی جالبه. صبح برای این دختر پسرهایی که تازه ازدواج کردن جمع شده بودن گفتم که روایات آداب معاشرتی که میخوندیم همش حسن جوار ناس، یعنی با مردم خوب تا بکنید، خوب برخورد کنید. مردم با ناس، نگفته با متقین، نگفته با فقرا، نگفته با ایتام، اونا حکم دیگه داره. میخوام بگم که اصل در اسلام اینه که با ناس خوب برخورد کنید. پس پیوند زدن کالای تبلیغی است یا محتوای تبلیغی است یا ماهیت اون چی که ما در تبلیغش میکنیم به مسائل فطری، با یک حلقه یا بیشتر از یک حلقه. پیوند زدن محتوای تبلیغمون به مسائل فطری با یک حلقه یا بیشتر. دقت بفرمایید. میخوان که تبلیغ کولر بکنن، عکسی که میندازن برای تبلیغ کولر، یه آدمی رو میندازن که پای کولر خوابیده، استراحت کرده با تمام ریلکسی، درسته این تابلوی که میگم؟ با کمال ریلکسی خوابیده. یعنی چی؟ یعنی این کالایی است که فطریات شما و غرایز شما را در جایگاه خودش حفظ میکنه. یکی از غرایز و فطریات خوابیدن، استراحت. کولر باعث میشه، این کولر مثلا برند فلان باعث میشه که طرف با تمام آرامش و ریلکسی بخوابه. یعنی چی؟ یعنی اگر این کولر رو بخری به راحتی و رفاه میرسی. یکی از خواسته های مهم فطری انسان چیه؟ راحت طلبیه، راحتی خواهی، آرامش طلبیه، اطمینان طلبیه. حلقه میزنه یه برند کولر رو در تبلیغات به یک مسئله فطری، خواب راحت، خواب آسایشدار. یه ماشینی رو میخواد تبلیغ بکنه، برای اون ماشین عکس چهار نفر رو میکشه، پدر، مادر، یه دختر بچه، یه پسر بچه. میگه این ماشین، ماشین خانواده است، ماشین اسپورت نیست. یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان اینه که اگر میخواد یه وسیله نقلیه داشته باشه با خانواده جا به جا بشه، لذا عکس خانواده رو میکشه، یعنی حلقه و گره میزنه این برند کالا رو به یک مسئله فطری. فطرتا انسان دلش میخواد که اون وسیله که میخره راحتی خودش و خانوادهش باشه، لذا خانواده رو مطرح میکنه. من خیلی تو این چیزا دقیق هستم، اگه بخوام بگم خیلی زیاده، مخصوصا از اون موقعی که با خطاب قدید آشنا شدم و خدا این بچه رو به من داده، لقمه خوشمزه ای که لیاقتش رو نداشتم و ندارم، ولی امیرالمومنین علیه السلام این لقمه رو برام گرفته. دقت که میکنم میبینم پیغمبر اکرم چقدر به این نکته های روانشناسی، جامعه شناسی، روانکاوی، مردم شناسی، هنر، رنگ، فضاسازی، فیزیکی، جنبه های فیزیکی و جنبه روحانی توجه داشته. این است که اگر مبلغ محتوای تبلیغ خودش رو پیوند بزنه به مسائل روانی و روانشناسی موفق هست. یادم نمیره که در حدود 40 و چند سال قبل که مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم شده بودن، سال 41، یک کتابی در اومد به نام مرجعیت و روحانیت. نمیدونم چرا دیگه چاپ نشد و اون مرجعیت روحانیت مقالات بسیار عالی داشت به مناسبت وفات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. یه مقاله‌ای در اونجا داشت مربوط به علامه طباطبایی. اون موقع خب علامه طباطبایی به اصطلاح خیلی پیر نبودن و سال 41-42. اون مقاله به نام ولایت و زعامت بود. تأکید میکنم یکی از برترین استفاده هایی که در اثبات ولایت و زعامت و امامت کردم اون مقاله بوده. 40 سال پیش خوندم، بیشتر 48 سال پیش بوده، سال به اصطلاح 41 بوده دیگه، الان 88 48 سال پیش بوده، اونتا مثلا من 45 سال پیش خوندم، 47 سال پیش خوندم در اوایل جوانی. مقاله ولایت و زعامت مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان که الانم تو مقالات هست. در اون مقاله یه نکته ای داشت که از 45 سال پیش یادمه، دیگه ندیدم اون مقاله رو. نوشته بود که در سقیفه مهاجرین انصار با هم اختلاف داشتن، اونا میگفتن منل امیر و اونا میگفتن منل امیر. شنیدین دیگه، مهاجران که از مکه به مدینه اومده بودن میگفتن امیر از ما باشه، انصار که مهموندارهای اینها بودن در مدینه میگفتن منل امیر، امیر از ما باشه. بعضی وقتا میگفتن که یه کسی رو پیدا کنیم امیر باشه که مشترک باشه. بعضیا میگفتن که یه مدت امیر از ما باشه، یه مدت امیر از شما باشه. صحبتایی شد و آقای طباطبایی اینجوری گفته که هیچ کس پیدا نشد در شورای نمیدونم 14 نفری چند نفری سقیفه که بگه امیر نمیخواهیم، چون نیاز به رهبر و امیر و قهرمان فطریست. ببینید، نیاز به قهرمان و امیر فطریست. بنابراین پیغمبر اکرم در تبلیغ جانشینان خود به مسئله فطری نیاز به قهرمان و جانشین اشاره کردم. کسی نگفته به پیغمبر اصلا چرا جانشین، چرا نایب، خودت کافی هستی، ما جانشین نمیخواهیم. هیچ کس نگفت. چرا؟ برای اینکه نیاز به قهرمان و زعیم و تعیین نایب برای یک شخصیت هر چقدر کارش کوچیک باشه یک مسئله 100% فطری است. لذا میگم که پیوند زدن به مسائل فطری با یک حلقه یا بیشتر باعث تأثیر بیشتر و برده به اسلام مبلغ میشه در محتوای تبلیغ خودش. به خاطر همینه که کالاهای آرایشی، کالاهای گرما و سرما، کالاهای بهداشتی و تمام کالاها اگر چیزهایی باشن که با فطرت انسان سازگار باشه، انسان با اونها بهتر برخورد میکنه. ببینید، در وسایل بهداشتی، در لباس، در وسایل منزل، در وسایل داروهای، مثلا تو داروها ببینید میگن که این دارو شیمیایی هست ولی ضررش کمتره، ضررهای جنبیش کمتره، چون انسان فطرتاً و به طور غریزی به سوی سلامت میره. میگن این لباس لباسی است که مثلا پلی‌استرش کمه، نخش بیشتره، برای بدن سلامت تره. این یکی نمیدونم جاذبه آفتابش چجوریه، سایش چجوریه، اون یکی نظافت و تمیزیش بیشتره. تمام مسائل تبلیغی که تو کالاها میزنن به یک صورت به احتیاج فطری بشر پیوند میزنن. آقای طباطبایی در اونجا 45 سال پیش 6 سال پیش خوندم میفرمایند که اختلاف پیدا کردن که امیر از کی باشه، ولی کسی نگفت امیر نباشه. چون بودن امیر و داشتن امیر و رهبر و جانشین یک مسئله فطری است. این خیلی نکته جالبیه. مسائل فطری مسائل بسیار ساده است، اما باید ما هایلایت کنیم و توجه بهش داشته باشیم. اون وقت پیغمبر اکرم در مسئله معرفی به امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یه جوری صحبت میکنن، اصلا جای سوال نیست. کسی هم از اون 130 هزار نفر نگفتش که چرا جانشین تعیین میکنی. خیلی مهم بودا. اعتراض ممکنه کسانی بکنن که چرا علی رو تعیین کردی، ولی کسی نگفت چرا جانشین تعیین کردی. این خیلی مهمه. یعنی اینجوری میخوام بگیم، اگر مبلغ در تبلیغ خودش، محتوای تبلیغ خودش گره بزنه، محتوای تبلیغ خودش رو به مسائل فطری، حتما موفقیت. مثلا میگم، من میگم که وقتی که میخوان یه لپتاپ رو تبلیغ کنن، میگن این لپتاپ با یا مثلا این نرم افزار با کمترین صرف وقت بیشترین دیتا رو به شما میده. این فطریه، چون انسان ذاتاً دنبال منافع بیشتر و صرف وقت کمتر و منافع بیشتره. مثلا میگم این جزء مسائل فطری است. یا مثلا الان صحبت در دنیا اینه که ما چیکار بکنیم در کمترین وقت بیشترین ارتباطات داشته باشیم. ارتباط برای چی داشته باشیم؟ برای جذب دیتا. آیتی که در دنیا الان غوغا کرده و انفجار براش پیش اومده و به اصطلاح اینفورمیشن تکنولوژی، اطلاعات تکنولوژی، یا الان که دنیا های تک، در بالاترین سطح تکنولوژی های تک است، در بالاترین سطح تکنولوژی است، به خاطر اینکه با تکنولوژی هر چه کوچکتر اطلاعات هر چه بیشتر داره. لذا الان هی فلاش مموری ها کوچکتر میشه، حافظه‌شون هی کوچکتر میشه، ظرفیتش بیشتر میشه. یه فلاش مموری اینقدر چقدر گیگابایت، نمیدونم بالاتر از گیگابایت، چقدر اینا ظرفیت دارن با یک به اصطلاح حجم بسیار کوچکی. بشر دنبال این هست با ابزار راحت‌تر، وقت کمتر، استفاده بیشتر و دیتای بیشتری بگیره. پیغمبر اکرم در تبلیغ امیرالمؤمنین و در تبلیغ به اصطلاح خطاب قدیر به بزرگترین مسائل فطری تکیه کردن. اولین مسئله فطری که بهش تکیه کردن خداشناسی بود. الحمدلله الذی علا فی تبهده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه. خدا را ضمن حمد و ستایش معرفی کردن. و این که میگم که به فطرت پیوند زدن، به خاطر اینکه خداشناسی تنزیهی فطری است. اصل خداشناسی فطری است. خداشناسی رو اصل قرار دادن. همش هم شاهد گرفتن خدا رو، گفتن که علی امام شماست و ولی شماست به امر الله. من از طرف خدا به شما صحبت میکنم. چون فطرتاً بشر وقتی ببینه پشتش به بی‌نهایت وصله، احساس آرامش میکنه. شما اگر تو جیبتون هر چقدر پول داشته باشین، احساس کنین پولتون محدوده، ممکنه به خریدایی که میکنین نرسه، استراب دارین. ولی اگر یه کسی به شما بگه که این کریدیت کارت پیشتون باشه، هر چقدر پول خواستین خرج کنین، ممکنه اصلا خرج نکنین یا خیلی کم خرج کنین، ولی چون اطمینان دارین که هر وقت پول بخواهین دارین، آرامش دارین. پیغمبر اکرم کل دین را و کل به اصطلاح در خطاب قدیر تبلیغ امیرالمؤمنین را منتسب کردن به عالم وحی. عالم وحی یعنی کریدیت کارت متصل به عالم بی نهایت. لذا بسیار از خدا اسپردن، به الله تعبیر کردن و خدا را یه جوری تعریف کردن که قابل تصور نیست. و خدا ایست که بی نهایته و خدای منزه، خدای لیس کمثلی شیء و امثال اینها. چون متصل کردن به بی نهایت که انسان ذاتاً دنبال بی نهایته، این خیلی جواب داده. در تعریف امیرالمؤمنین علیه السلام چیا گفتن؟ یه چیزایی گفتن که کمالات امیرالمؤمنین پایان ناپذیره، زیبایی های امیرالمؤمنین پایان ناپذیره، برای اینکه مولا کسی است که سرپرستی داره، توش معنای محبت هم هست. مولا، حالا که مولا سرپرستی داره و معنای محبت هم توش هست، پس مولا باید کسی باشه که سرپرستی باشه که مردم رو دوست داشته باشن. برای اینکه مردم رو دوست داشته باشن، باید در زیبایی در تاپ ترین قله قرار گرفته باشه. لذا از اول خطابه تا آخر خطابه پیغمبر از قدس امیرالمؤمنین، از تقوای امیرالمؤمنین، از اینکه در قرآن به امیرالمؤمنین اشاره شده، از اینکه امیرالمؤمنین همه علوم پیغمبر رو داره، از اینکه امیرالمؤمنین مورد رضایت خداست، از اینکه امیرالمؤمنین تمام تفسیر قرآن دستشه، از اینکه امیرالمؤمنین جز خدا رو نمیخواهد. ببینید اینا همون چیزاییه که توی متن خطابه می... یعنی اینکه لحظه به لحظه و جمله به جمله محتوای تبلیغ خودش رو به فطرت استناد کرده و به فطرت حلقه زده. یعنی گفته که اگر من برای شما قهرمان و لیدر معرفی میکنم، قهرمان و لیدر شما کسی است که فطرتاً دنبالش هستید. فطرتاً دنبال چه نوع قهرمانی هست؟ قهرمانی که سلماز باشه. سلماز یعنی رنگش نمیره، یعنی با دوامه، یعنی پایداره. وقت پایداره یعنی معصومه. لذا در جای جای خطبه قدیر پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین عصمت اثبات کرده، او را امام المتقین نامیده، او را امام مبین نامیده، او را یرید الله فی کل حال تعبیر کرده. همیشه دنبال خداست و اراده خدا داره، او اشتباه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه انسان فطرتاً دنبال قهرمانی می گرده که قهرمانش از نظر داشتن خصائل انسانی در تاپترین وجه باشه. می خوام بگم که این مسائل که برای به اصطلاح پیغمبر اکرم برای مخاطبین خودش گفته، به خاطر این است که مخاطبان هر چقدر منحرف شده باشن از فطرت، اما همه فطرتشون محجوب نشده، هنوز خیلی از نتایج فطرتشون روشن هست و جواب میده. و چون روشن هست و جواب میده، پیغمبر از هر فرصتی استفاده کرده برای تذکرات فطری. اگر به مخالفان و موافقان اشاره کرده، اگر به آیات قرآن اشاره کرده، اگر این تعیین را از جانب خدا دانسته، اگر به مردم گفته ان الدین عند الله الاسلام، تمام اینها به اصطلاح روزنه‌ها و پنجره‌هایی است که به سوی فطرت باز کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.